بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در این بود که اجاره عین در زمان خیار بدون اذن ذی‌الخیار جایز هست یا نه؟ صاحب خیار مثلا بایه معامله را پس کند، ببیند که مشتری که من علیه الخیار است خانه را اجاره داده است، میتونه اجاره را پس کند یا نمیتواند؟ خب دیروز گفته شد که دو تا بچه هست، البته با اذن او باشد یا به خودش اجاره بدهد، فرمودن که لم تبطل الاجاره، اجاره باطل نمی شود. حالا امروز از مرحوم فاضل قمی مطلبی را نقل می کند که ایشون گفته نه، اجاره باطل می شود، یعنی من له الخیار اجر به ای را فس کند، در حالی که من علیه الخیار اجاره داده است این باطل می شود. اینا در کجا گفته؟ در خیار شرط گفته است. بایه گفته من خانم را می فروشم، منتها تا یک سال اگر رد سمن کردم، سمن را به خودت برگرداندم، خانه مال خودم باشد، همون بیه بالخیار دیگه، در خیار شرط این را خوندیم. خب حالا این را فصل رد سمن کند، خانه را بخواد استرداد کند، میبیند چه مشتری این را اجاره داده است. مرحوم فاضل قمی گفته چه اجاره باطل میشود، با فسخ بی اجاره باطل میشود. دلیلی چه آورده این است؟ چه یعلم و به فسخ بی، مشتری میداند دیگه، مشتری میداند چه بایه ممکنه بیع را فسخ کند، از مشتری منافع این خانه را مالک نشده به صورت دائمی، منافع آن را مالک شده به صورت موقت، یعنی تا چه زمانی؟ تا زمان فسخ. منافع بعد از فسخ را مالک نشده تا اجاره باقی بماند و فسخ نشود، و اجاره متزلزل بوده است و مراعات هم به نسبت لا فسخ بوده. اجاره تا اون زمان است که بی فسخ نشود، وقتی بی فسخ شد اجاره هم اون تفی می شود. مرحوم شیخ می فرماد که حرف ایشون چیست؟ بازگشت حرف ایشون اجر به اون مطلبی باشد که دیروز در این گلت گفتیم. خب اون جوابش روشن شد. این گلت دیروزی چه بود؟ که در این گلت دو تا فرق را گفتن، ملک منفعت تابع ملک عین است. خب عین منتفی بشود، منفعت هم چی؟ منتفی می شود دیگه. اینجا بگوییم که مالکیت مشتری نسبت به عین منتفی شد. با چه چیزی منتفی شد؟ با فسخ بایه. پس نسبت به منفعت هم چیه؟ منتفی می شود. چی منتفی می شود؟ دیگه اجاره صحیح نخواهد بود. نسبت به ما بعد فسخ اجاره صحیح نیست، نسبت به ما قبل فسخ صحیحه، اما نسبت به ما بعد فسخ صحیح نیست. عجب منظورش این است که منفعت تابع بقای ملک است، اینجا ملک باقی نمانده است، پس منفعت هم از بین رفته و در نتیجه اجاره باطل می شود. این جوابش را نقضاً و حلاً گفتیم، دیروز گفتیم دیگه. جواب نقضی چه شد؟ باب تفاسو. پس چرا اونجا میگم باطل نمی شود؟ جواب حلی چه شد؟ ملکیت آنم ما چه حاصل شد ها؟ دیروز خوندیم دیگه، یک فی ملکیت فی ملک المنفعت دائمه تحقق الملك المستعد در الدوام لولا الرافع آنما، ملکیت آنما چه حاصل شده منفعت دائمی هم برای او حاصل شده و لذا اجاره او صحیح است. اگر بازگشت درشون به این باشه، این جوابش داده شد. اگر چیز دیگر باشه، باید بگیم تا ما ببینیم که مقصود ایشون چیز، تا ببینیم اشکال وارد هست یا وارد نیست. حالا این نکته اول است. ما بخونیم ما 11 تعجب لیش لیدن بیم شو بیم قاعد شو نه
دیگه
روحیه هر بخواهد چهار شمه خبر آدم دیدنم محروم دیست و شدی آموزش خبر ایخت آو هش بابا اون استیستاس چخت
سورادن تحصیل اول مورد من
دومبینه تحصیل
چاشم من نیست تحتیل دفعه این دو تحتیل
رو این تحتیل سبه تشو ما قبل تحتیل سبه تشو ما قبل
تحتیل بوین
اما این رو نحصیل از بودی دیمان ده از غمت مسائلی جزن از برمان اجارتی به فسق المیه به خیار رد مثل سمن و علمده و به انم و یعنم و به فسق المیه ان المشتری لم یملک منافع ما بعد الفسقه و ان الاجارت کانت متزلزلتن و
مراعاتاً به نسبت الى فسق البیعه مرحوم فاضل گمی در بعضی از اجوبه مسائل جزم کرده به بطلان اجاره وقتی اجاره باطل می شود به فسق البیع با فسق بیع به خیارن به خیار رد مثل سمن اونجایی که بیع بالخیار بوده است دیگه بیع بالخیار این است دیگه من خانم را می فروشم بگم تا یک سال رد سمن کردم خانه مال خودم باشد حالا این میفروشد بعد رد سمن میکند میبیند در اجاره هست مشتری خانه را اجاره داده اونجا گفته اجاره باطل میشود جزم پیدا کرده به بطلان اجاره با فسخ بی خب بی فسخ میشود با چه خیاری؟ با خیار رد مثل سمن این در بی بالخیار است دیگه با مثل رد سمن این میتواند بیعی را فسخ کند و علله و تعلیل آورده که انه یعلم و به فسخ البیع مشتری میداند فسخ بیعی را مشتری میداند دیگه تا شاید بله بایع فسخ کند این چین دلم نده بیعیدن سا واوی اختو جای اولادا یعلم و به فسخ البیع و ان المشتری و اینکه مشتری لم یملک مالک نشده منافع ما بعد فسخ اینا میداند دیگه
دو نقطه گفت بلا این جمله
رو نقطه باید نقطه گفت جمله رو باید باید ما بیدنه واقع سویدو همه راحت دا ایچی نقطه هنه وزنه بی واقع سویدو من مشتری میداند فسخ بی را و اینکه مشتری مالک نشده منافع ما بعد فسخ را منافع قبل از فسخ را مالک شده و این میداند که اجاره متزلزل هست من همزه مشتری بلی اجاره متزلزل هست و مراعات هست نسبت به فسخ بی یعنی قطعی نیست ثابت نیست اگر بی فسخ نشود خواهد بود ادامه خواهد داشت اما اگر بی فسخ بشود این دیگه از بین خواهد رفت تا اجاره فسخ نشود منفعت مال مشتری است اما بعد از پس دیگه منفعت مال چه کسی است مال بایع هست
فهم کان مجوه و الى مال فرنا من دون منفعت ثابتا ببقای من جعب الملک المستند الى ذلك الملک فقد عرفت الجواب انه نقضا و حدا و ان المنفعت ثابت للملک المستند بالتمام فان کان مجوه و الى شيء آخر فليبين حتى ينظر فيهما أن الأصل عدم الانفصال لأن الشك في أن حق خيار الفسخ في الدين يوجب تزلزل ملك المنفعة أو ضام العلم بقابلية المنفعة بعد الفسخ للتملك قبله كما إذا تباين البيع بعد الإجارة
اگر باز بازگشت او خود به نینی به با بازگشت این حرف ایشون به ما ذکرنا باشد که منفعت تابع بقای ملک است دیگه، که ملک در حیازت مشتری باقی بماند. خب اینجا باقی نمانده است دیگه، منفعت در اینجا باقی نمانده است. چرا باقی نمانده؟ چون باقی فسد شد. منفعت تابع بقای ملک است، ملک باقی باشد منفعت هم باقی است، اجاره هم صحیحه. اما ملک باقی نباشد منفعت باقی نیست، اجاره هم صحیح نیست. یا منفعت تابع این او اطفس به اون بقاها، یعنی تابعتن را سر این ملک هم بیارید. یا آنچه منفعت تابع ملکی است که مستند است به آن ملک. منفعت تابع ملکی است که مستند است. منظور از تابعتن للمنفعت تابع ملک است. منظور از تابع ملکیت همون شخص ذی‌الخیار در مثال ما چه باشد؟ بایع باشد. منفعت تابع ملکیت ذی‌الخیار است که ملکیت او هم مستند به چیز؟ ملکیت همون مشتری هست دیگه، تابع ملکیت او است. خب اگر این باشد که بگوییم بله ملکیت او تابع ملکیت ایشون هست، تا منفعت هست اجاره هم هست. اما منفعت از بین رفت، چرا از بین رفت؟ به واسطه فسخ بین، اجاره هم باطل خواهد شد. فقط عرفت الجواب عنه نگزند، این جواب نگزی و حلیش را گفتیم دیگه دیروز. همون ببینید این جواب حلیش همون گلت اولا و ثانیا، جواب نگزیش این است. خب اگر اجاره باطل بشود چرا در باب تفاسخ باطل نمی شود؟ جواب حلیش هم این بود که نه، ملکیت آنم مایی چه هست؟ کافی است. ملکیت آنم مایی کافی است که این منفعت دائمی را مالک بشود. و ان المنفعت تابعتون، منفعت تابع ملکی است که مستعد چه هست؟ دوام. بل اجم ملک مستعد دوام نباشد تابعان نیست. مثلا در کجا تابع نیست؟ در وقف. دیروز خوندیم دیگه، اونجا مستعد نیست. ازا با انگراز بطن اول چی؟ این باطل میشد دیگه، اجاره باطل میشد. بطن اول اجاره داده، منقضی شد اجاره هم باطل میشود. چون اونجا منفعت تابع ملکیتی که مستعد دوام باشد نیست، مستعد دوام نیست. اینا تا کی مالک هستن؟ بس اول تا وقتی که هستن دیگه، وقتی نیستن دیگه نسبت به آن، نسبت به مالکیت این موقوفه استحقاقی ندارد. و این کان مرجعه، عجب بازگشت درشون به چیز دیگر باشد. خب بفرماید بیان کند تا ما هم اشکال کنیم دیگه، حتی یون صرفی تا ندانیم که ایشون منظورش چیست. عجب منظور این مرجع و لا ما ذکرنا، منظور همون این گلت دیروزی است، این مطلب جدیدی نیست. عجب بازگشت حرفشون به همون این گلت دیروزی هست که ما از این گلت دیروزی جواب دادیم دیگه، هم جواب نقضی دادیم هم جواب حلی. عجب نه، یه مطلب دیگر ما نمیدانیم، بیان کند تا ما هم آماده اشکال و جواب هستیم.
اگلن اردن ایلادان بیلیردن ملکیت
متزلزل به مثلا به خیال وارده
تا
به نیجه بتونه
اجاره بده، تا من گرم چه باید مثلا احتمال وارد فسخه بیده، تا من اجاره بیده اما من
گرم بکانه کننده در ملکیت آن هم ما چه حاصل شد، تمام منافع را چیه؟ مالک شد دیگه.
استاد اون دا تابع اون چون چه؟ او آن هم ما اوزه من به خیال آن هم ما اولاده
نه، ملکیت ها مطلق دیده، ملکیت مطلق برای او حاصل شده، تا فسخ نشده ملکیت خیار فایدش این است که منتظر می شود فسخ می کنه، منتظر می شود 6 ماه هم تمام بشه نه ضرر نمی کنه، بالاخره این را می تواند استرداد کند دیگه، منتها الان نمی تواند بعد از مدت اجاره. عجب شما سبحان الله
Şimdi
abla ayıqlar satırlar şu anda. Fəsxın
misafanı nədir?
Fəsx ixtiyari həs, infisax qəhri həs.
O da soruşur. Yox, istədim özüm soruşur.
Açfa eden kabar edin, daha yemek var.
Her yerden koşular geldi kabar edin. Mehdi hesapta yani. Yine mehduda ki verirler. Oranı okuysan o metnine göre okuysan. Ben de sualla her yerden koşular.
Buyurun.
Usta da okuyun.
خب ما ان لست حالا بیام شک میکنیم که ببینید مشتری اجاره داده است ما شک میکنیم که با فسخ اون بی بایه چون بی را فسخ میکند این اجاره منفسخ میشود یا نه اصل چیز عدم انفساخ است دیگه قبل از فسخ این اجاره درست بود یا نه بعد از فسخون ما شک میکنیم این اجاره هست یا نه استصاب میکنیم دیگه ان الاصل منظور از هست همون استصاب هست دیگه عدم انفساخ هست نه همون ملکیت هست دیگه
فسخ
دنگا با اون ملکیت از من خارجی دیگه فسخ دنگا با اون ملکیت از من
داخل نه ملکیت آن ما کافیست
دیگه با فرضی ملکیت آن ما فسخ بایه دیگه ملکیت بایه سنه نه موضوع پا ملکیت آنی در فقه اسلامی تنها بیاده دی ها یه موارد ده وارد ملکیت آنی من نیاز مهم
نیم
شیده اونن چه اصلیم شاید اون میاد من انل اصلا ادم نه انل شکه ببینید خودش بیان میکنه چون شک فی انل حق خیار فستره چون شک ما در این است که حق خیار فسخ در عین چی میگن حق فسخ
پای
حق خیار فسخ در عین موجب تزلزل ملک منفعت می شود یا موجب تزلزل ملک منفعت و قبل از چه قبل از فسخ این قابلیت داشت این منفعت قابلیت داشت دیگه که در ملک چه باشد مستأجر بعد از فسخ ما شک میکنیم قابلیت دارد یا نه همون قابلیت به عبارت دیگه میخواد این را بگیرد شک ما در مقتضی نیست شک ما در رافع هست اگه شک ما در مقتضی بود بل استصحاب جاری نمیشد بنابر مبنای شعر مقتضی موجود است مقتضی چیست؟ مقتضی نمیند بوده قابلیت منفعت برای اینکه این ملک هم مستأجر بشود این قابلیت بود دیگه قبل از فسخ ما شک میکنیم که آیا فسخ فسخ بایی رافع آن هست یا رافع آن نیست و ما در شک در رافع میتونیم استصحاب جاری کنیم دیگه بله در اصل قابلیت شک میکردیم اونم بنابر مبنای شیخ دیگه چون شیخ در شک در مقتضی استصحاب را جاری نمیداند مرحوم آخوند چه در هر دو جاری میداند چه شکی در رافع چه شکی در مقتضی لان شک در این است حق خیار فسخ در این موجب تزلزل ملک منفعت می شود یا نه با اینکه علم داشتیم به قابلیت معل علم به قابلیت به قابلیت المنفعه بعد الفسخ لتملک قبل الفسخ با اینکه علم داریم که منفعت بعد از فسخ قابلیت دارد برای این منفعتی که ها بعد از فسخ است قبل از فسخ این 6 ماه بعد از فسخ است این منفعت 6 ماه بعد از فسخ قبل از فسخ قابلیت تملک داشت یا نه قبل از فسخ
بله
الان ما در چه چیزی شک میکنیم در رافعیت فسخ نسبت به اون منفعتی که قابلیت داشت اون شکی در رافع است دیگه ما می توانیم همان قابلیت منفعت را چه کنیم؟ استصحاب قبلا قابلیت داشت الان هم چه قابلیت دارد مثل اونجایی که تقایلا البیع بعد الاجاره متعاملین بیع را اقاله کنم بعد از اجاره من خانه خودم را فروختم بعد مشتری این خانه را اجاره داده خب بعد اینها با اقاله اگاله طرفی نیست دیگه چه هر دو درخواست میکنه عقد را به هم بزنیم با اگاله بیع را به هم زدن اون اجاره باطل میشود یا نه نه باطل نمیشود دیگه اجاره سر جای خودش هست یعنی اگاله هیچ وقت مانع اون منفعتی که قابلیت داشت به غیر واگذار بشود و واگذار شده است مانع آن نمی شود، جلوش را نمی گیرد. همونطوری که در صورت انحلال عقد به واسطه اگاله اجاره باطل نمی شود، در صورت انحلال عقد با اگاله به چیز اجاره فسخ نمی شود. فکذا در ما نحن فی، در کجا؟ اونجایی که بی خیاری بوده است، انحلال عقد به واسطه خیار است، نه به واسطه اگاله، به واسطه خیار بایه است، اجاره به هم زده نمی شود، چون قابلیت منفعت قبلا بود، قبل از فسخ، همون قابلیت بعد از فسخ هم هست.
ایگاله
نه از این منفعت که این نگاله این صافه بی نفره حق خیار داری خود فقط ایگالی نم فسخ خریدن مشتره در با ایوی جاریه به بیلیه و ایجاره فسخ خون میرد شهرلر
یک کن
نه نه ایگاله از الان به هم میزنن دیگه، نه چه از دیشه.
آها از این ایگاله
بر دیگه بر
اما اینمو نا اشکال فی نفول به تصرف به این مدردیار و انمو یست خود رو خیاره و به حاضر تصرف این مادی دلالت به این علال اتظام به لعبد و ارقا و این لم یکن مناقات بین الازن به تصرف قبل اطلاف و ارادت الفسر و احسر و ایمه کما نبهنا علیه فی المسئلت الصابقه و به این یندفع و اشکال الذي ابرده و محق و من عدم دلالت ذلك على سقوط القیار و اما لان التصرف الرابط تلقیت لمحل هذا الحنکر و هی الان به ابن صاحبه فلا ينتسخ التصرف و لا يتعلق الحق بالبدل لان اخذ البدل بالفسر فرع تلف العینه في حال ورود الحق فی زامع سقوطه ان
ثم لا اشکاله، دخل رحمت الهی نازل است، به شکرانه رحمت الهی باید چند صفحه بیشتر بخواهد. لا اشکاله در نفوذ تصرف به اذن ذی الخیار. ببینید من علیه الخیار میتواند با اذن من له الخیار تصرف کند. من بای خیار فصل دارم، به مشتری که خیار ندارد میگم تو میتوانی تصرف کنی. عبد فروختم میگم میتونی آزاد کنی. خانه فروختم میگم میتونی این را بفروشی. اینجا اشکالی نیست. اگر من علیه الخیار بیاد تصرف کند ها، با اذن چه کسی؟ ذل خیار. این نافذ هست. و انهو یسکت خیارهو، خیار ذل خیار ساکت میشود با این تصرف. من به مشتری میگویم که درست من حق خیار دارم، ولی تو میتوانی را بفروشی. یعنی چه؟ یعنی از حق خیار خودم دیگه صرف نظر کردم دیگه. وقتی او تصرف کند ها بفروشد، خیار ذل خیار ساقط میشود. چرا ساقط میشود؟ چون خودش اذن داده است. خب حالا اون بچش را بگیر. اما یا به خاطر این است که اذن، یعنی اذن ذل خیار دلالت میکند که به عقد این عرفاً ملتزم شده. عرفاً این چنین است، عرف میگوید که این به عقد ملتزم شده است دیگه، میگه بر میتوانی تصرف کنی. ولو عقلاً ملازمه نیست ها، من اذن در تصرف شما میدهم، این معناش این نیست که میخوام فسخ بله نکنم، نه، این با اراده فسخ قابل جمع است دیگه. اذن در تصرف میدهم، در این حال قصد فسخ هم چیه؟ دارم. عقلن اینها جمع می شود. عقلن چه چیزی جمع می شود؟ یعنی اذن در تصرف با اراده فسخ. عقلن جمع می شود. اما عرفن چطور؟ عرفن جمع نمی شود. عرفن می گویم که تو اذن دادی دیگه. بچه اذن دادی یعنی چه؟ یعنی معناش این است که قصد فسخ نداری دیگه. اگر قصد فسخ داشتی چرا اذن دادی؟ بله نظام ها ویلا ببینید این عرفن و عقلن را داشته باشد. اذن دلالت می کند عرفن بر التزام بر، ولو منافاتی نیست بین اذن در تصرف و اطلاف و اراده فسخ و اخذ قیمت. عقلن منافاتی نیست، بالاش بنویسید عقلن، گرچه عقلن منافاتی نیست که من ذل خیار اذن در تصرف و اطلاف بدهم، اراده فسخ و اخذ قیمت را هم داشته باشم. من قصدم این است که معامله را فسخ کنم، اما اذنم میدهم در تصرف شما. خب اگه قصد فسخ دارم چرا اذن میدم؟ میگم بله من اذن در تصرف و اطلاق میدم، من تو هر وقت فسخ کردم بدلش را میگیرم، قیمتش را میگیرم. عقلا اینا با هم منافاتی ندارد. کما نفه نالهی فی المسئلت سابقه و بهی، با همین مطلبی چه ها گفتیم که سقوط خیار با دلالت چیست؟
اذن.
عرفی اذن است دیگه، با دلالت عرفی است. اون اشکال مرحوم محقق اردبیلی دفع می شود. مرحوم محقق اردبیلی گفته اذن دلالت نمی کند بر سقوط خیار. من ذوالخیار چه ها اذن می دهم به من علیه الخیار؟ اذن معناش این نیست که من از حق خیار خودم می گذارم. نه، اذن می دهم، در این حال شاید قصد فسخم چیه داشته باشم. میگه این اشکال مرحوم محقق اردبیلی چه گفته اذن دلالت بر سقوط خیار نمی کند، این اشکال دفع می شود. چگونه دفع می شود؟ گفتیم عرفاً دلالت می کند دیگه. عرفاً اذن دادن دلالت بر چه می کند؟ سقوط خیار. ولی اون چه عقلاً دلالت، عقلاً قابل جمع است اذن در تصرف با اراده فز، ولی عرفاً نه، این چنین نیست. ولی ببینید فرمودن چه خیار رو ساقط می شود، یا به خاطر این چه اذن عرفاً دلالت می کند بر التزام به اطفاس بونجا، یا به خاطر این چه تصرفی چه واقع می شود با اذن ذوالخیار واقع می شود دیگه. این تفویت محل این حق است. من با یه حقم به چه چیزی تعلق یافته؟
این
اذن در تصرف و اطلاف می دهم. خب این معناش این است که مشتری اگر تصرف کند این را اطلاف بکند، محل این حق فوت شده است دیگه. حالا این چگونه حق خیار خودش را اعمال کند؟ چون حق خیار برای این است من اون اینی را استرداد کنم دیگه. اون این چیه؟ با اذن خود ذوالخیار تفویت شده است. یا به خاطر این است تصرفی که واقع می شود تفویت محل این حق است. محل این حق چیست؟ این است. اونم با اذن چی؟ صاحبش این حق. فلا ینفسخ به تصرف، لا ینفسخ و بله اجاره، لا ینفسخ و حالا اجاره یا غیر اجاره فرقی نمی کند دیگه. با تصرف، منظور از تصرف، تصرف آخه نمیسین چنده به تصرف یا ات تصرف بله
تصرف
آه بیدنه بزیم چنده با اضافه در بجرسن چند مطلب اضافه هند او دوزده. فلا ینفسخ و تصرف یعنی با آنان جرسن چنده ات مطلب ذهنه ازاوره. فلا ینفسخ و تصرف، چیم این تصرفه؟ مشتری تصرف ده. تصرفات مشتری فسخ منفسخ نمی شود با فسخ چی؟ با فسخ بایه. چرا؟ چون محل فوت شده است دیگه، محل فوت شده است. تصرفات مشتری منفسخ نمی شود با فسخ بایه. بگوی چه؟ بله منفسخ نشود، اما بایه حق فسخ داشته باشد. با اینکه اینم از بین رفته است فسخ داشته باشد، خب این منتفی شده، میگه به بدل رجوع کند، بایه فسخ بکند، اذن داده، مشتری هم تصرف کرده، این چه شده؟ تفویض شده، اما بازم میتونه فسخ کند، منتها به بدل رجوع میکند. میگه نه، ولای تعلق الحق بالبدل، حق به بدل تعلق پیدا نمی کند. بگویم بایه فسخ کند، بعد به جای این بدل را از من علیه الخیار بگیرد. چرا؟ لأن اخذ البدل بالفسخ، چون اخذ بدل به واسطه فسخ ذوالخیار فرع تلف عین است در حال حلول حق در آن، نه با سقوط حق از آن. ببینید بدل اونجا است که عین تلف بشود. در چه حالی تلف بشود؟ در حالی که حق ذوالخیار به آن تعلق یافته باشد، یعنی زمانی که حق حال در عین باشد بعد تلف بشود، اینجا ذوالخیار به بدل رجوع میکند. اما در مانحرفی این چنین نیست. در مانحرفی عین در چه حالی تلف شده است؟ حق ساقط شده بود، نه اینکه تلف بشود در حالی که حق در آن حلول کرده بود. الان این در دست مشتری تلف شد، بایه حق خودش را ساقط کرد دیگه. با چه چیزی ساقط کرد؟ با اذن دادن. این تلف این در حالی که حق از او ساقط شده بود، اینجا نوبت به بدل نمی رسد. بدل کجا هست؟ این تلف بشود در حال که حق در آن حال باشد. اینجا حال نیست. عبارت را یه بارم ببینید، چون اخذ بدل به واسطه فصل فرع تلف این است، در چه حالی این تلف بشود؟ حلول حق در آن. نم از سقوطهی، سقوطهی باید باشد، نمچنده های اخت لا از سقوطهی انه. من در چون بنده هاشی ذاتی یاد میشم اول دلیم میم بیخ سورا گشه. لا از سقوط اون حق انه از اون این. اینجا ساقط شده است.
ولو از این عبدم یه تصدر مردم فتیلی و قایده و تذکره انه او یه سقوطیار و آدم و علمیسیه انه او مشروع فیل کند و من جه آزده که نسبه فهم و استناد مشروع فی سقوط قیام به صورت صابقه لا دلالت مجرد الاذنه
بلا یه سقوطیار و جهده
و علم تصدر صدق منع دلالت الاذن المجرد فی مسالک و جامع و جامع و مقاصد و قرائه.
خب ولو از اینم چه کسی از اینه؟ ذوالخیا. و معزوم تصرف نکند، اذن در تصرف بدهد ولی معزوم تصرف نکند. در قواعد و تذکره گفته چه انهو یسکت خیار العازن، خیار اون اذن دهنده چه می شود؟ ساقط می شود، با انچه تصرف نشده. و عن المیسیه انهو المشهور، به مشهور نسبت داده شده. گیله، حالا گفته شده که منشأ این نسبت که به مشهور نسبت داده شده است این است که اینطور فهمیدن که مشهور در سقوط خیار به چه چیزی استناد نمودن؟ به همون اذن. میگه اذن میدهد، این اذن دلالت بر چه میکند؟ سقوط خیار. من چه میگم تو میتوانی تصرف کنی؟ یعنی من دیگه قصد فسق ندارم دیگه، حالا اون چه تصرف بکنه چه تصرف نکنه. این که من به مشتری میگم مشتری دستت باز است، خواستی میتونی تصرف کنی، یعنی من از حق فسق خودم گذاشتم دیگه، یعنی من قصد فسق ندارم. یعنی شای نسبت این است که بله اینا اینگونه فهمیدن که مشهور در سقوط خیار در صورت سابقه ها چه تصرف بود، به چه چیزی استناد نمودن مشهور؟ به دلالت مجرد اذن. مهم اذن است دیگه، چه تصرف باشد چه تصرف نباشد. ولا یکده فیها، در این دلالت گدهی نمی رساند تجرده عن التصرف، تجرد اذن از تصرف، ولا تصرف نباشد، اذن خودش دلالت بر سقوط خیار می کند. اما در مسالک و جامع المقاصد و قواعد منع کرده دلالت اذن مجرد را. کدوم اذن را؟ یعنی اذنی که مجرد از چه باشد؟ تصرف باشد. گفته نه دلالت نمی کنه.
لَنْهُولَانْ يُقَالِ اِنَّهُ لَا يَمْبَغِ الْإِشْكَالُ فِي هُونِ اِذْنِ ذِي الْخِيَارِ التَّصَرُّفِ عَنْ فِي مَنْ تُقِلَ عَنْهُ فَسْخَا
بل اول بل اول بزنیم چه دارم تفاوت رو بیدو خوب بل اولا ان یوگال
بل اینهو لا ینبغی الاشکال فی کون اذن دلخیار فی التصرف عن فی من تو گره انهو فسخ
هم تفاوت رو
بیدو خوب
بله دوندن معنی دیگه
بله بأن الظاهر كونه إذن الزلقيار في التصرف المخرج في من تقل عن فسخا لخش من الأور ولأن إباحة بإمال الغير لطابع
لنا بس نشينا معلينا والأولى أن يقال يعني رأي خود مرحوم شيخ فرمات چه سزاوار نسي گفته بشود لا ينبغي الإشكال، إشكالي نيست در اینجه إذن الزلقيار به تصرف انهو بی من تو گرن در تصرف انهو از طرف او در اون چیزی که از اون منتقل شده فسخ است. ولی اولای این گال بند نظار کن ازن زلخیار. میخواد ببینین کدوم صورت را بگوید، حالا چه نسخه شما باشد یا نسخه ما، میخواد این را بگوید. من زلخیار، مثلا بای زلخیار است، به شخص سالس ازن بدهد. مثلا به امر مشتریق بکره، به امر ازن میدهد. میگه برو اون خانه ای که ها من به زید به فلانی فروختم. زید به هم میگوید چه برو اون را بفروش. این معناش چیست؟ میگم برو اون خانه ای که به دیگری فروختم، متا فروختنم چگونه بوده است؟
خیاری
بوده. میگم برو اون را بفروش. این یعنی چه؟ یعنی فسخ کردم دیگه. آن را فسخ نمودم. همین بله این چه میگوید ها برو این را بفروش. این معناش این است من را فسخ نمودم. حالا چه اون تصرف بکند چه تصرف چیه؟
نکند.
و لازم هم باید این از چه فسخ باشد. چون فسخ نباشد ها بگویم نه اونو چه فروخته است فسخ نمی شود ولی اون میتواند برود تصرف کند. این تصرف در مال غیر می شود، حرام است دیگه مسلمان در مال غیر تصرف کند. برای این چه کار او بر حرام هم نشود چه باید بگوییم؟ برای چه کار او بر حرام هم نشود چه باید بگوییم؟ فسخ کردیم. این معامله قبلی را چه کرده؟ فسخ کرد. و الا اگر فسخ نکرده باشد این تصرف حرام می شود. زن فهمد ولی اولا ان یوگان. پس دو جور است. اذن در تصرف چه می دهد؟ گاهی به شخص سالس اذن می دهد. اونجا فسخ محسوب می شود. بس ما در این است که اذن در تصرف فسخ محسوب می شود یا نه؟ اگر به شخص سالس اذن بدهد این فسخ محسوب می شود. اما اگر به خود من علیه الخیار اذن بدهد می گه نه اینجا جای اشکال است. نمی شود گفت که اذن دادم به خود اون شخصی که مثلا مشتری من علیه الخیار است. اذن در تصرف دلالت به این دارد که من قصد فسخ ندارم. می خواد دو صورت کند. در یه صورت اذن در تصرف را چه می داند؟ دال می داند بر فسخ، بر اینکه این خیار خودش را اعمال نمونه. اذن در تصرف دلالت می کند بر فسخ. اما در یه صورت نه، جای اشکال هست. به شخص سالس اجازه بدهد دلالت بر فسخ می کند. به خود من علیه الخیار اذن بدهد نه، دلالت نمی کند. حالا عبارت را می بینیم. ولی اولا ان یقال انه لا ینبغی الاشکال، چه اذن ذوالخیار فی التصرف عنه، تصرف بشود از طرف اون ذوالخیار، مثلا امر از طرف زید تصرف کند. در چه چیزی تصرف کند؟ در اون چیزی که از او منتقل شده بود قبلا به شخص دیگر. اون این فسخ است، این حتما فسخ است. چرا؟ بله چون توکیل در بیع مال غیر نفسی چه غیر جایز شرم. من زید و امر را وکیل کنم مال بکر را از طرف من بفروشد، این چه شرعاً جایز نیست. این برای این شرعاً جایز بشود باید بگویم چون معامله قبلی فسخ شد، این ملک زید شد، زید به امر وکالت داد چه از طرف اون را چیه؟ بفروشد. چون توکیل در بیع مال غیر نفسی شرعاً جایز نیست. با مال غیر را منظور از غیر چیست؟ قبلاً به او فروخته بود ها؟ برای خودش این را بفروشد، یعنی اون وکیل برای این بفروشد، این شرعاً جایز نیست. فیحمل علی الفسخ، پس این حمل بر چه می شود؟ فسخ. مثل سایر تصرفاتی که شرعاً صحیح نیست مگر اینکه این تصرفات فسخ قرار داده بشود. فسخ قرار داده نشود این حرام خواهد بود. مثلا بیاد جاریه را بایه جاریه را فروخته بیاد خودش وطی کند، این معناش این است من اون را فسخ کردم دیگه. و الا اگر فسخ نباشد این وطی جاریه غیر می شود چه؟
حرام
است. و اما کون اذن ذوالخیار برای مشتری در تصرف اجازتن و اسکاتن لخیارهی فیمکن الاستشکال و فیه، در آن اشکال هم بیدم بیاد بیدم هم شد تا بنا آگست کلمه است نخیر.
و اما کنو از نزل خیاره در مشتری که اتصال و اعزاز زن اسکار هنجه خیاره ای فیمکن الاستشکار و فیل لان نصابت به نصب الاجماع ان نتصال و فی من جو الى اله اجازتون الیس الازن من ذالک و این نماغف من به سبوته به تصرفه ان ازنه لا لعجل تحقق الاسکار من ذل خیاره به الاز بل لتحقق الاسکته لما عرفته من ان تصرف الباقی به ازنه سهیم و نافذ و تسلط على بدله فر و خروجه هم ملج المشتری متعلقاً للحقه فالإذن في ما نحن فيه نذير إذن المرتهن في بيع الرهن لا يسقط به حق الرهان ويجوز الرجوع قبل البيع نعم يمكن القول بإسقاطه من جهد تزمنه للرضا بالعقد فإنه ليس بأدفن من رضا المشتري بتقبيل الجارية وقد سرها بالمبسوط لأنه إذا علم رضا البائع ببدء المشتري سكت خياره فيؤيده رواية السكوني في كون العرض لديه انتظام عاظر قول الله
يفضل سوزمز بس عاظر